ساعت 18 به وقت تهران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فرهاد سلمانیان هستم. محمد جواد ظریف میگوید دونالد ترامپ از احتمال رفع تحریم ها در صورت ملاقات با حسن روحانی خبر داده بود. وزیر نفت ایران در مورد حمله های سایبری هشدار داد. قانون صنفی معلمان تهران از احضار و بازداشت 60 معلم خبر داد. سلام شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در آستانه بازگشت به ایران از نیویورک گفت که رئیس جمهوری آمریکا از احتمال رفع تحریم‌ها علیه تهران در صورت انجام دیدار میان رؤسای جمهوری دو کشور خبر داده بود.
ما شرطمون این بود که برای دیدار نه بین آقای روحانی و آقای ترامپ، بلکه دیدار سران پنج به اضافه یک و آقای دکتر روحانی، باید در واقع با رفع تحریم ها این دیدار انجام بشه. و آقای ترامپ هم نه اینکه گفتن بعد از دیدار این انجام میشه، بلکه مایل بود بیشتر دیدار انجام بشه و میگفتن این امکان هم هست که بعد از دیدار تحریم ها هم رفع بشه.
دونالد ترامپ روز پنجم مهر ماه در توییتی نوشته بود که درخواست ایران برای لغو تحریم‌ها پیش از ملاقات دو طرف را رد کرده است. ساعتی پیش از این توییت حسن روحانی گفته بود که دولت آمریکا وعده داده تا در صورت مذاکره دو جانبه کل تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی را لغو کند. با این حال آقای روحانی امکان دیدار پیش از رفع تحریم‌ها را منتفی دانست. در آستانه آغاز نشست مجمع عمومی سازمان ملل، رهبر جمهوری اسلامی ایران برای چندمین بار تاکید کرد که مذاکره میان مقام‌های ایران و آمریکا در هیچ سطحی انجام نخواهد شد. وزیر نفت ایران روز شنبه خواستار هوشیاری کارمندان آن وزارتخانه در برابر تهدیدهای فیزیکی و سایبری شد. در نامه‌ای که وبسایت وزارت نفت آن را منتشر کرده، بیژن نامدارزنگنه از مجموعه تحت مدیریتش خواسته تا به شیوه نامه مدیریت شرایط اضطراری عمل کنند. هفته گذشته وبسایت امنیت سایبری نتبلاکس از حمله به زیرساخت‌های کامپیوتری وزارت نفت ایران و برخی از شرکت‌های پتروشیمی خبر داده بود. سخنگوی وزارت نفت ایران در آن هنگام این گزارش را تکذیب کرد. یک هفته پس از حمله به تأسیسات نفتی عربستان در روز 23 شهریور ماه، اسوشیتد پرس خبر داد که پنتاگون طیف وسیعی از گزینه‌ها را برای مقابله به مصر با ایران در نظر دارد. یکی از این گزینه‌ها حمله سایبری بود. کانون صنفی معلمان تهران اعلام کرد که مسئولان امنیتی و قضایی در 6 ماه نخست سال جاری بیش از 60 معلم را احضار، بازجویی و بازداشت کردند. این تشکل بدون اشاره به شهرهایی که این احضارها و بازداشتها در آنها انجام شده اشاره کرد که در طول حدود 2 دهه فعالیت کانونهای صنفی معلمان ایران، صدها تن بازداشت، زندانی، اخراج، انفصال از خدمت، تبعید و بازنشسته اجباری شدند. در حال حاضر شماری از فعالان صنفی معلمان مانند محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محمد حبیبی، عبدالرضا قنبری و ده‌ها معلم دیگر زندانی هستند. کانون صنفی معلمان تهران از رئیس قوه قضاییه، نمایندگان مجلس و وزیر دادگستری خواست به مطالبات معلمان از جمله زندگی قابل قبول، امنیت شغلی و آزادی بیان، تشکیل دادگاه‌های عادلانه و قانونی با حضور هیئت منصفه، پذیرش آزادی مشروط و اجرای قانون تفکیک زندانیان عمل کنند. برآورد غیر رسمی از میزان مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه افغانستان، آمار رای دهندگان را تنها اندکی بیش از 2 میلیون نفر، معادل حدود 20% نشان داد. این در حالی است که حدود 7 میلیون نفر در انتخابات ریاست جمهوری سال 1394 در افغانستان شرکت کرده بودند. گروه طالبان تهدید کرده بود که به مراکز رأی‌گیری حمله می‌کند. در روز انتخابات چندین انفجار در مراکز اخذ رأی روی داد و بیش از 500 مرکز به دلیل این تهدیدها بسته شدند. 15 نامزد برای تصدی مقام ریاست جمهوری افغانستان با هم رقابت کردند که از میان آنها اشرف غنی و عبدالله عبدالله بخت بیشتری برای پیروزی دارند. اگر در دور نخست هیچ نامزدی نتواند اکثریت را کسب کند، انتخابات به دور دوم خواهد کشید. نتایج اولیه انتخابات قرار است 3 هفته دیگر اعلام شود. دیوان عدالت اداری ایران یک مصوبه هیئت دولت حسن روحانی را درباره تعیین محل‌هایی برای تجمعات اعتراضی در تهران و شهرستان‌ها باطل کرد. هیئت دولت ایران در خرداد ماه 1397 چند مکان را در تهران برای تجمع اعتراضی تعیین کرده بود. تعیین این محل‌ها در سایر شهرها نیز به شورای تأمین استان‌ها واگذار شده بود. اما در ادامه گزارش ها و مصاحبه های این بخش خبری. اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت‌تپه روز یک شنبه وارد هفتمین روز شد. اعتصاب کارگران روز دوشنبه و در اعتراض به اخراج 21 تن از همکاران خود از سوی کارفرمای خصوصی شرکت نیشکر هفت‌تپه آغاز شده است. روز به بلهری گزارش می دهد.
اعتراض به اخراج 21 کارگر نیشکر هفت‌تپه و درخواست برای بازگشت به کار تمام آنها تنها موردی نیست که در هفت روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه مطرح شدند. به گزارش کانال‌های تلگرامی هفت‌تپه، کارگران اعتصابی همچنین خواستار لغو خصوصی سازی این شرکت، آزادی دوستان و لغو احکام قضایی علیه اسماعیل بخشی و محمد خنیفر هستند. دادگاه انقلاب اسلامی در تهران آقای بخشی را به 14 سال زندان و تحمل 74 ضرب شلاق و دادگاه انقلاب اسلامی در شهرستان شوش آقای خنیفر را به 6 سال زندان محکوم کرده است. علاوه بر این دو، 10 تن از کارگران نیشکر هفت‌تپه به زندان و شلاق محکوم شدند. همچنین سپیده قلیان، فعال مدنی، امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی از اعضای نشریه اینترنتی گام هر یک به 18 سال زندان محکوم شدند. اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت‌تپه در شرایطی ادامه دارد که دستمزد ماهای مرداد و شهریور آنها نیز پرداخت نشده است. از سوی دیگر پلیس امنیت هفته گذشته 8 تن از کارگران اعتصابی را احضار کرد و از آنان تعهدنامه‌ای را دریافت کرد که در اعتصاب‌های آینده در شرکت نیشکر هفت‌تپه شرکت نخواهند کرد. همچنین کارفرمای خصوصی شرکت کارگران اعتصابی را تهدید به جرایم مالی و کاهش مدت قرارداد کار کرده است. در همین حال علی شریعتی استاندار خوزستان در واکنش به مشکلات موجود در شرکت نیشکر هفت‌تپه و مطالبات کارگران آن به تلویزیون گفت:
الان مطالبات مالی خاصی نیست، داره پرداخت میشه. با به اصطلاح تا تیر ماه حقوق دریافت کردن و این ماه هم باید مرداد ماه رو دریافت کنن. مشکل از اونجا ایجاد شد که قرارداد قرارداد کارفرما با کارگران تمام شد، باید تمدید میشد. کارفرما بنا به اختیاراتی که داره بنا گذاشته با 20 نفر قرارداد تمدید نکنه.
این مقام دولتی اشاره کرد که به هیئتی دستور بررسی دلایل عدم تمدید قرارداد کار با 21 کارگر نیشکر هفت‌تپه را داده است و گفت که این مشکل خیلی جدی نیست.
کارگران هم باید متعهد به همکاری با کارفرما باشن، متعهد باشن که در قبال بالاخره درآمدی که دارن و به دریافتی که دارن نسبت به تأمین آنچه کارفرما در شرکت از اونها میخواد برای کار و تولید اون رو انجام بدن. اما هر کس بخواد از حقش تخطی بکنه، هر کس بخواد که بیش از حقش زیاد خواهی کنه، خب نه، ما موظفیم به تأمین نظم و اجرای قانون.
این در شرایطی است که در تجمع روزهای گذشته کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه گفته شده است:
این اعتصاب ادامه داره، با جرأت تا پای جون هم ایستاده ایم. و قضیه آخر، تو اعتصابات همه پلاکارد دستمون بود، اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم. این شعار رو باید ادامه بدیم.
اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم.
اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم.
اسماعیل رو گرفتن، ما همه بخشی هستیم.
مطالبه آخر ما آزادی بخشیه. مطالبه اول اسماعیل بخشیه. اسماعیل بخشی زندگیش، خانواده‌اش، زنش به خاطر ما فدا کرد.
شرکت نیشکر هفت‌تپه از زمان واگذاری به بخش خصوصی در زمستان سال 94 با مشکلات گسترده مالی مواجه بوده است. این موضوع اعتراض‌های کارگران این واحد کشاورزی صنعتی را به همراه داشته و آنان خواستار واگذاری آن به خود کارگران و یا بازگشت مالکیتش به دولت شدند. دولت حسن روحانی اما با این خواسته ها مخالفت کرده و بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. این در شرایطی است که کارگران شمار دیگری از کارخانه هایی که به بخش خصوصی واگذار شده اند خواستار بازگشت مالکیت آنها به دولت هستند.
روزبه بلهری گزارش می داد. اما شهرام ناظری هنرمند سرشناس موسیقی ایران شامگاه شنبه همراه با اعضای گروه مولوی کنسرتی در شهر روتردام هلند برگزار کرد. آقای ناظری در سه بخش ضمن خواندن شعر معروف زمستان از مهدی اخوان سالس شماری از تصانیف گذشته و قطعاتی هم به زبان کردی اجرا کرد. درباره این کنسرت بیشتر بشنویم در گزارشی از شهرام میریان.
شهرام ناظری موسیقیدان و استاد آواز ایران بیش از 50 سال است که در این هنر جاری است و تا کنون آثار ماندگاری نیز از خود بر جا گذاشته. این هنرمند در بیشتر کارهایش از سروده‌های مولانا بهره گرفته و معتقد است لحن و صدایش با فضای عارفانه و در عین حال حماسی اشعار مولانا بیشتر همخوانی دارد. آقای ناظری یکی از علل دریافت نشان معروف شوالیه از فرانسه را نیز در تداوم بهره‌گیری از اشعار مولانا در آثارش جستجو کرده. علاوه بر این شهرام ناظری از نخستین هنرمندان موسیقی است که با استفاده از موسیقی مقامی اشعار شاهنامه را هم با لحن تازه‌ای اجرا کرده. این هنرمند پیشکسوت موسیقی پس از گذشت 2 سال بار دیگر به اروپا آمده و شامگاه شنبه این هفته کنسرتی با حال و هوایی متفاوت در شهر روتردام هلند برگزار کرد. شهرام ناظری:
مهمترین موضوعی که در برنامه ما هست اجرای شعر جاودانه مهدی اخوان سالس زمستان. برنامه رو با یک ترکیب دیگری، البته من تقریبا حدود 7-8 سال پیش زمستان و آهنگ روش گذاشته بودم روی این شعر و توسط استاد محمد رضا درویشی این تنظیم شد و همون موقع انتشار پیدا کرد، اما اون با ارکستر سمفونیک بود و یک اونطور ترکیبی. امروز ما با یک ترکیب به اصطلاح ایرانی و سازه ایرانی این کار رو باز تنظیم کردیم به همراه گروه مولوی و خب یک مقدارم از کارهای آثار ماندگار قبلی قطعاتی با روی اشعار حضرت مولانا هست.
تصانیفی هست که به احتمال زیاد خاطر انگیزم هست.
بله، خب طبیعتاً اون چیزی که یه سری از کارها من دارم که بعد از 30-40 سال هنوز تو خاطر مردم هست، مثل یادگار دوست، مثل گل صدبرگ، مثل آتش در نیستان، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، اندک اندک جمع مستان میرسد. اندک اندک
جمع مستان اندک 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 جمع مستان میرسند، اندک 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 می پرستان میرسند،
بعضی از این قطعات اجرا میشه. بعدم به خاطر اینکه خب بنده کردم هستم، دوستان کرد انتظار ازم دارن که میان توی برنامه ما قطعه کردی هم آماده کردم که اجرا بکنیم.
استاد شهرام ناظری که سالهاست آثارش بدون اطلاع او و بدون در نظر گرفتن حق مؤلف و یا مصنف از صدا و سیما پخش می شود، در ادامه این گفتگو نسبت به عملکرد این سازمان هم ابراز نارضایتی کرده.
به جای نمیرسه گله های ما یا عدم رضایتمندی ما از سیاست که وجود داره روی موسیقی، روی هنر، روی فرهنگ، که خب طبیعتا عملکردهای صدا و سیما و دیگر رسانه ها به نوعیه که این در پایین افتادن سطح سلیقه مردم خیلی خیلی موثره و با این میبره همش. همینطور هیچ چیزی نیست که مردم رو به اصطلاح در جهت بالا بردن فرهنگ یا سلیقه هنری ارتقا بده. اینه که طبیعتا این موضوع خیلی خطرناکه.
اتحاد شما در مصاحبه‌های قبلی هم به هر حال به همین موضوع اشاره کرده بودید.
دیگه همیشه همون بوده، هیچ وقت هم ترتیب اثری داده نشده.
استاد ناظری را در کنسرت روتردام هلند هنرمندان گروه مولوی همراهی می کردند که اسامی آنها همراه با سازشان عبارتند از صابر نظرگاهی تار، علی جابری تنبور، ذبیح الله وحید کمانچه، میثاق مهرپور بربط و یا عود، عباس بختیاری دف، محمد جابری دف و شهاب نیکمان ساز کوزه. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه خبرهای رادیو فردا برمیگردیم. اخبار و گزارش‌های بیشتر ما رو میتونید در وبسایت ما رادیوفردا.com دنبال کنید.